بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اولین شنبه ز ماه مصطفی شعبه رحمت به نامش شد به پا با محمد شنبه رحمانی شده شنبه این هفته شعبانی شده صلوات الله علیه و علی آله بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى الله تبارک و تعالی انه صلى الله عليه واله وسلم خرج يوما وقوم يدحون حجرا این روزی پیامبر خارج شدن دیدن یه مردم دارن سنگ بزرگی رو جابجا میکنن یا سنگ پرانی میکنن و هم مسابقه گذاشتن در جابجا کردن سنگ فقال اشدكم من ملك نفسه عند الغضب و احملكم من عفا بعد المقدره فرمودن قوی ترین شما کسی است که نفس خودش رو در هنگام غضب مهار کنه مالک نفسش باشه غضب خود را مدیریت کنه بر اساس غضب کاری خلاف عقل و شرع انجام ندهد و قوی ترین شما از جهت برداشتن سنگ مثلا یا از جهت قوت حمل اینه که در هنگام قدرت از کسی که به تو بدی کرده بگذری عفو در هنگام قدرت انتقام قوت و قدرت انسان رو نشون میده تنبیه دوم آیا صحیح است نیت صوم روزه قضا را با نیت روزه مستحبی در مسافرت مدنی مدینه در مسافرت مدینه ذمیمه کرد میشه اون سه روزی که در مدینه انسان روزه برای حاجت میگیره نیت کند که روزه قضا هم باشه سه روز در مدینه روزه میگیرد برای رسیدن به حاجت قد ذکر فی ما ذکر فی ما مزا انه مستثنا از موارد استثناء این بود که مسافر در مدینه سه روز روزه بگیرد برای طلب حاجت که قدر متیقنش چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه بود آیا انضمام روزه قضا با آن سه روز صحیح است یا نیست خب این فرع فقهی توی کتب فقهی نیامده کسی تذکر نداده تقریبا میشه گفت یک نوع استفتاء هست آنچه که در روایات و متن فقه ذکر شده دو طایفه روایته دو طایفه دلیله یه دلیل به شکل مطلق میگه لا یجوز صیام فی السفر یه دلیل هم جواز صیام فی السفر هست در مواردی آنچه که هست تو کلمات فقها هم همون مطلق نهی بحث شده است و موارد استثناء آیا می شود از این دو طائفه دلیل استفاده کنیم و فتوا بدیم به جواز انضمام مثلا همون تو که در ماه شعبان کسی روزه قضا میگیره تا هم روزه قضا باشه هم روزه مستحبی ماه شعبان هم ثواب ماه شعبان رو درک بکنه هم واجبی رو از ذمه‌اش ساقط کنه آنچه که در این ادله هست دو چیزه یک لا یجوز و صیام فی السفر دو یجوز فی ثلاثه موارد، سه مورد رو استثناء کردیم که در گذشته بحث کردیم. و آنچه که در این بحث فعلی ما و این تنبیه دوم از روایات استفاده میشه فقط اینه: شخصی در مدینه برای طلب حاجت سه روز روزه بگیره، مستحبه برای طلب حاجت سه روز روزه بگیره، یه بیش از این نداریم. بعضی از معاصرین در بحث فقهی که آورده خواسته اثبات کنه که چرا یجوز جائز است، به دو دلیل به اصطلاح یا به دو تا مقدمه. مقدمه اول همین توائف روایات ادله که ذکر شد، دو قسم دلیل، بالاخص دلیلی که سه روز روزه رو در مدینه تجویز کرده، این مقدمه اول. مقدمه دوم قابلیت تداخل، این روزه در مدینه سه روز قابلیت تداخل داره و تشبیه شده به روزه سه روز اعتکاف. کسی که معتکف میشه سه روز باید روزه بگیره، میتونه اون سه روز رو نیت قضا کنه که صوم اعتکاف هم حساب بشه، یا روزه قضاء ماه مبارک رمضان در ماه رجب و شعبان. و به دو قسمت از روایات هم اشاره کرده، یکی مکاتبه حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی له الفرج از همیری که حضرت مثلا فرموده باشن نعم شهر القضاء رجب، چه ماه خوبی است ماه رجب برای قضاء روزه. و دوم صحیحه حفص بن بختری عن صادق علیه السلام که متنش اینه کن نساء النبی، زنهای پیغمبر اذا کان علیه النسیامون، اگر روزه قضا بر ذمه‌شون می بود اخرنا ذالک الی شعبان، این روزه قضا رو نمی گرفتن تا ماه شعبان. کراهت ان یمنعنا رسول الله حاجته، دوست نداشتن که مانع فیض رسول خدا بشن، اگه منظور فیض خودشون نباشه. یمنعنا رسول الله حاجته فاذا کان شعبان صمنه و صام معهن، ما شعبان که می شد اینها روزه قضا می گرفتند و پیامبر هم روزه می گرفت. فامضاء النبی، ایشون می فرماد امضاء النبی تأخیرهن القضاء مع انه طاعتون ینبغی المبادرت الیها که تحصیل هذا الملاک. خود این که پیامبر هیچی نگفتن، تغییر کردن عمل کرده زنهاشون رو، با اینکه واجب بوده فوراً مثلا انجام بدن، حالا فوراً نه، مبادره به قضای ماه مبارک رمضان کار خوبیه، اما پیامبر تغییر کردن که اینا روزه نگیرن تا ماه شعبان. این معناش اینه که پس میشود ملاک روزه قضا رو با روزه ماه شعبان ملاکاشو به دست آورد دیگه، هم ملاک واجب تحصیل شود هم ملاک مستحب. خب حقول این فرمایش این بزرگوار لا یقنی ولا یسمن من جوع، یعنی به هیچ وجه نمیشه با این شکل استدلال این فرع فقهی رو اثبات کرد که ما در مدینه سه روز روزه میگیریم برای طلب حاجت، درش تعبیه کنیم، تضمین کنیم قضاء ماه مبارک رمضان رو. چون این مقیسون علی، اولا که قیاس انجام گرفت، قیاس بدون وجه. مقیسون علی شیئون، مقیس ما شیء آخر، بینهما بعون بعید، این دوتا خیلی با هم متفاوته. موردی که در نقیصون علیه هست، روزه واجبی میخواد در وطن تو ماه شعبان رجب انجام بگیره، ثواب رجب و شعبان هم حاصل کنه. روزه ای که ما میخوایم مقیس رو میخوایم تحلیلش کنیم، براش دلیل بتراشیم، روزه ایست که اصل جوازش محل شبهه است. اصل جوازش بر اساس عمومات و اطلاقات لا یجوز، لا یجوز و صیام فی شهر رمضان، لا یجوز و صیام فی السفر، لا یجوز و صیام فی السفر، لیس من البر صیام فی السفر. روزه گرفتن در سفر جائز نیست الا ما خرج به دلیل. تنها چیزی که خارج شده روزه چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه لطلب الحاجته، غیر ازی که خارج نشده. به چه مجوزی روزه واجبی را همچون قضاء ماه مبارک رمضان در سفر انجامش بدیم؟ چه تناسبی است بین روزه در شعبان زنان پیغمبر؟ البته اون مکاتبه همیری که اولا که کلماتی که منسوب هست به حضرت بقیت الله جل الله له الفرج قابل استدلال نیست، نمیتونه پشتوانه حکم شرعی باشه. در عصر غیبت کبرا آنچه که از حضرت بقیت الله نقل میشه غیر عادیه، باید بر طبق موازین حجیت خبرهای واحد نقل بشه که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شکل وجودشون و ارتباطشون با انسانها غیر عادیه، بر اساس معیارهای طبیعی نیست. ما احکام شریعت رو که از اهل بیت عصمت و طهارت میگیریم در شرایط عادی میگیریم. امام حاضر بودن، کسی امام رو دیده، ظاهر و بارز. بعد این بحث رو در رجال و علوم حدیث تحلیلش کردیم، تجزیه تحلیل کردیم، منقعش کردیم، به اینجا رسیدیم که خبر حسی از امام معصوم علیه السلام حجته. اما آنچه که به حضرت امام زمان نسبت داده میشه در عصر غیبت کبرا به هیچ وجه نمیتونه مستند حکم شرعی قرار بگیره. چرا مؤیدی تو مسائل معرفتی و اخلاقی و امثال اینها میشه و الا دلیل قرار بگیره بر حکم شرعی؟ هیچ وجهی نداره. اما و بعد هم حضرت در این مکاتبه بحث روزه قضا در ماه شعبان و ماه رجب رو فرمودن، نعمه، وقت خوبیه برای روزه قضا انجام بدی. تو مسافرت؟ نه، بحث مسافرت نیست. بحث مسافرت دلیلها دلیله معه، دلیلش با خودش هست. لا یجوز الصیام فی السفر الا ما خرج بالدلیل، آنچه کم که خارج شده. آقای علی نجات که در عالم تچرت به سر میبرند، آنچه که خارج شده صیام ثلاثت ایام للحاجه هست. نه، مثل نداره، مثل دلیل میخواد، مثل ملاک میخواد، دلیل میخواد، منصوص الاله باشه، توضیح رسیده باشه، و الا میشه قیاس دیگه. لیس من مذهب ناقیاس، صرف شباهت نمیتونه. بنابراین این قیاس، قیاس مع الفارق، و اولا خود قیاس باطل در مذهب ما، و بعد همون روایت صحیح در رابطه با داستان زنان پیامبر، این کار خوبی بوده که بله در ظرف زمانی مبارک شعبان کسی روزهاشو قضا در طول سال میتونه انجام بده، بندازه تو ماه شعبان، تو ماه رجب، یه کار خوبیه. تو بحث اعتکاف هم همینطوریه. بنابراین آنچه که ما مشکل داریم اینجا سفره. مشکل سفر در خاطر این عزیزمون و معاصرمون نبوده، بحث سفر رو چه کنیم؟ سفر مانعه. تنها چیزی که ما رفتیم به سراغ سه روز روزه گرفتن در مدینه توقف بر ادله استثناء بوده. دلیل استثناء باشه که بله سه روز در مدینه مسافر میتونه روزه بگیره، در خصوص مسافر، اونم برای طلب حاجت. بیش از این دلیل نداریم، بیش از این دلیل اجتهادی نداریم، حتی دلیل فقاهتی هم نداریم. دلیل فقاهتی هم بخوایم بگیم از عدم صوم در سفره، بر اساس آنچه که در ادله اجتهادی هست. بله اگر آمدیم رفتیم سراغ اون حرفی که در جلسه قبل گفته شد که روزه غیر ماه مبارک رمضان در ماه مبارک رمضان میشه انجام بگیره. خب کسی که در مسافرت است، آیه میگه که من شهد الشهر فلیصمه و من کان مریضا او علی سفر عدت من ایام اخر، یعنی روزه ماه مبارک رمضان رو شما نمیتونید در سفر بگیرید. حالا کسی در ماه مبارک رمضان بخواد روزه بگیره غیر اون روزه رو، از او بخوام یه چیزی برداشت بکنیم، بگیم که روزه غیر ماه مبارک رمضان رو کسی در مدینه مثلا تو ماه مبارک رمضان بگیره، اونم که بر اساس ادله فقاهتی ازش رفعیت کردیم، وانگهی بازم مشکل حل نمیشه، بازم بحث سفره، بحث سفر مشکله. این در مسافرت لیس من البر صیام فی سفر لا یجوز، کسی که در مسافرت نماز بخونه من بر جنازش نماز نمیخوانم، امثال اینها که قد تنده، این فقط نیاز داره به یک مخرج، به یک استثناء مستدل، به یک دلیل متقن که به ما اجازه بده تو میتونی روزه بگیری تو سفر. خب موارد اجازه دادن تو بحث حج، خب موارد استثناء شده بود، اجازه داشتیم در سفر روزه بگیریم بدل بدنه، یا همین سه روز مستحبی. این سه روز مستحبی روزه گرفتن در سفر دلیل داشت و انگاهی و در مباحث گذشته ما اثبات کردیم مطلق روزه، چه واجب چه مستحب، در سفر جایز نیست الا ما خرج به دلیل. بعد چطوری میتونیم بگیم که روزه واجبی را همچون روزه قضا بدون هیچ دلیلی یجوز؟ صرف این که تشبیه کردیم به یه چیزی که از سنخ ما نهنفی نیست، تشبیه کردیم به شخص در وطن، زنان پیغمبر تو مدینه روزه هاشون رو به تأخیر انداختن تا در ماه شعبان روزه بگیرن، روزه قضا. بس بنابراین در ماه شعبان دو تا روزه جمع شده، روزه مستحبی و روزه واجب رو هم بهش تضمین کردیم. حالا بگیم اینجا هم تضمین، تو مدینه هم تضمین میکنیم. هیچ شاهدی هیچ وجهی نداره برای این الحاق، برای این انزمام. بنابراین لا یجوز انزمام و صوم واجب فی ثلاثة ایام فی المدینه لطلب الحاجه. صلی الله علی محمد و آله.